بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مصیبت و ابتلا، 14 آذر ماه 93، مراسم دعای ندبه رفسنجان.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا. عرض سلام ادب احترام و تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. به مناسبت ایام عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین، دعای ندبه مثل خیلی دیگر از ادعیه که از سمت بزرگان ما برای ما رسیده، از سمت معصومین ما، از یک مهندسی کاملا منطقی برخورداره. یعنی اینکه وقتی شما بررسی میکنید دعای ندبه رو، میبینید این شروعش، فرازش، فرودش، انتهاش، همش داستان این ماجرا، چه عبارتهای استفاده شده، چه کسایی یاد شده، تک تک اینها جای فکر کردن داره. من یک بخش ابتدایی و یک بخش انتهایی این دعا رو مد نظر قرار دادم و میخوام راجع به اون انشالله بیشتر صحبت بکنم. در همون ابتدای دعای ندبه ما عبارتی داریم که خدا رو شکر میکنیم، میگیم اللهم لک الحمد على ما جرى به قضاءك في اولیائك. خدایا شکر برای آن قضا و قدری که در مورد اولیاء خودت قرار دادی. اما دقت نمیکنیم که حمد این چه ربطی به ما داره. یعنی میگیم یه جوری، شاید بعضیاتون بگید که عجب، این یه جورایی شاید نعوذ بالله بگیم بیادبی هم باشه. خب اگر خداوند تو قضای تو خودتو این بوده که کربلایی به وقوع پیونده، ما شکر میکنیم تو رو که چرا کربلا به شکل گرفته. بالاخره داریم میگیم اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضای فی اولیائک، که در مورد اولیات الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، اون کسایی که برای دینت و برای خودت اینا رو خالص کردی. یعنی اینا آدم های عادی نبودن، با ماها فرق داشتن. و در ادامه میگه که و از اونها بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات و حاضر دنیا دنیا، و از اونها شرط گرفتی که تو این دنیا شما باید یه جور دیگه زندگی کنید. و زخرفها و زبرجها، بگذرید از اینها. فشرت لک ذالک، اونها متحد شدن، پذیرفتن. فعلمت منهم الوفا به، و تو هم میدانستی و خدای علم غیب داری، میدانستی که اینها وفا میکنن و بر آن چیزی که دارن میگن محکمن. ما در آیاتی از قرآن اشاره میشه که خدا میفرماد من میدونم دارید الکی میگید، به ماها میگه. یعنی خب خدا آگاه، مثل یک معلمی که بدون امتحان، قبل امتحان میدونه که این تقریبا هرچه تجربهش هم بیشتر بشه، حتی دقیق تر اون دوروبری که اون نمره رو میخواد دانش آموز بگیره یا دانشجو بگیره، تشخیص میده، میگه میفته این قبول میشه. اون تو اگه همینطوری نمره بده، اینا خودشون قبول نمیکنن، میگن نه من بیشتر میگرفتم. اما بعضی از این دانش آموزا هستن تابع عبدن، من هر چی بگه قبول. خداوند متعال با ماها که برخورد میکنه، ماها اونجوری نیست، ما قبول نمیکنیم. فرض بر این بذار، خدا میگه پس برو تو دنیا زندگی کن، ببین همینی که من میگم میشه یا نمیشه. من علمشو دارم، تو خودت میدونم تو چی کار میکنی، میدونم تو در مقابل امتحان قرار بگیری چه خرابکاری هایی میکنی، کجاهاشو رد میکنی، کجاهاشو میبازی. موضوع صحبت همون امروز در مورد این بلاها و امتحان هاست. اما میگه نه خیر، در مورد اون اولیا، در مورد اون افراد، اونا فرق داشتن. اونا و علمت منهم الوفا به، میدونستی که اینا به اون شرطی که بستن عمل میکنن. این بحث ماه، یعنی من میخوام از همینجا عرایزم رو شروع بکنم که یه کسانی مثل اهل بیت اینا داستانشون متفاوته. من برای اینکه این مثال رو بهتر بتونیم باز بکنم، قبل از اینکه این بزرگواران رو نقل بکنم ماجراشون رو، یعنی این نکته که الان عرض کردم میشه انتهای صحبت هم، قبلش خودمون رو باید بگم. ما تو زندگیمون بلا زیاد سرمون میاد، کوچیک و بزرگ، بلاهای مادی، پول از دست میدیم، خدای نکرده عزیز از دست میدیم، ناراحتی عارض میشه، عصبانی میشیم، همه اینها بلاه، همه اینها فی الواقع یه کوره آزمایشی که ماها توش سنجیده میشیم و لطف خداست برای مؤمن عنایت داشته باشه. برای مؤمن، غیر مؤمن عرض نکردم، برای مؤمن هم کفاره خدا اینا رو قرار داده، چون مهربونه، دنبال بهانه میگرده طرف و گناهاشو ببخشه. میگه این طرف مؤمن باشه، همین بلاهایی که داره تو زندگیش سرش میاد همینو میذارن کفاره گناهی که کرده. آیه قرآن داره دیگه، میگه وقتی مصیبتی به شما میرسه، به ما کسبت ایدیکم، خودتون درست کردید مصیبت سرتون اومد، یعنی خودتون باعث شدید سرتون بیاد به خاطر گناهی که کردید. و یعفو عن کثیر، خیلی هاشم تو ما میبخشید، خیلی هاشو میبخشید، شما اصلا خبر ندارید که اگر ما میخواستیم به خاطر گناهایی که میکنید بلا سرتون بفرستید که همه تون از بین میرفتید، خیلی هاشو میبخشید. اما به هر حال اینا بلاهایی که خودتون با گناهاتون دارید سر خودتون میارید، خودتون جذب میکنید این بلاها رو سمت خودتون. در روایات داریم که اگه خاری به دست مؤمن بره، خدا رو کفاره گناهش قرار میده. داریم شب تو خواب خواب وحشتناک ببینی، کابوس ببینی، خدا کفاره گناه قرار میده. تو خواب ببینی اتفاق بدی برات داره میفته، از این بلندی داری میفتی، یه محیطی، یک جایی، یک فضای استرس آوری قرار گرفتی، خدا میخواد گناهات رو بخشی. ببین چقدر مهربونه، میگه بذار تو خواب، تو واقعیت همین بلا سرش نیاد، تو خواب این یه خورده استرس که بگیردش، ناراحت که بشه، تو خواب رنجیده میشه، نمیشه، خب میخوام ببخشیمش. کسایی که بهش نمیرن واقعا اینا جهنم حقشونه، چون خدا دنبال میگرده بفرسته بهش، دنبال میگرده، خوبی رو 10 برابر بنویس، بدی رو عین خودش، 10 برابر بنویس، خوبی رو سریع ثبت میکنه، بعدی رو 1 هفته ثبت میده، میگه فعلا تو دفتر وقت میده، میگه فعلا تو دفتر معین بنویسید، بعد ببرید تو دفتر کل به اون فرشته، شاید تا آخر هفته این توبه کرد. این بلاها به ما کسبت ایدی الناس، یعنی خود مردم دارن اینها رو جذب میکنن سمت خودش. زیاد هم هستش، فراوون، عرض کردم دیگه، نمونای کوچیکشو گفتم تا بگیر بزرگتری که داغی به دل آدم بگذاری که هر موقع آدم یادش افتاد آتیش بگیره و اینا. اینا هرچی اون بلای بزرگتر، میزان بخشش گناهان چیه؟ بیشتره. اینها علاوه بر اینکه همچین ویژگی دارن، یک ویژگی دیگه دارن که خیلی مهمه و تو همین بخشی که خوندم بهش اشاره شد، اینه که ایرادات ما رو رو میکنه. یعنی چی آقا؟ یعنی مثلا نگاه بکنید، ماها تو آزمایشا نشون میدیم که چقدر ناخالصی داریم. شما یه سیم برقی رو بس میکنه از دو طرف، دو تا بس میکنه به برق، هی ولتاژ میبرن بالاتر، ولتاژ میبرن بالاتر، این مقاومت شما چقدره؟ میبرن بالاتر، دیگه آخر یه سیم قطع میشه، میسوزه. تو این سیمای نازک و باریک میگن آقا این دیگه مقاومتش نهایتاً تا فلان ولتاژ و آمپراژه. ماها برای اینکه بفهمیم آقا چقدر ایراد داریم، در مقابل این بلاها قرار میگیریم، میفهمیم. یه توهمی ما آدم‌ها داریم که فکر میکنیم کسی هستیم و همیشه در مقابل سیستم توحیدی خدا ایستادی، یعنی چیزی رو از خدا نمیریم. ببین اگه ما یه عزیز از دست بدیم قطعا ناراحت میشیم، قطعا آتیش میگیریم. ببین طبیعی ناراحتی به خاطر از دست دادن یک نفر، خب گریستنش هم طبیعی، اهل بیتش هم گریه کردن. اما این که واقعا بعضیا دیگه میگه کفر میگن و نمیدونم فلان، اینا برای چی میدونن؟ اینا برای اینکه خودشون رو صاحب او میبینن. انا لله و انا الیه راجعون نیستی بسد. شکر خدای الحمدلله از این حرفا نیستیم بسد. طرف میبینی شروع میکنه کفر گفتن. یه پیر مردیه مثلا 90 سال سنش بوده، از دست دادن، میبینی چه کفری میگن سر قبرستون میری. خب تعجب برانگیزه. ما توهم دین رو داریم که در مقابل خواسته خدا همیشه میستیم. ما یه منی میبینیم مثلا. اصلا خداوند فرمود من وقتی روح رو شما رو خلق کردم بهش گفتم تو کی هستی؟ گفت من منم. گفتم خب من کی هستم؟ اونم گفتش خب تو هم تویی. گفتم چه ارتباطی بین من و تو هست؟ گفت هیچی، من منم تو هم تویی. گفتم حالا که تو تویی من منم، برو تا بفهم جز من کسی نیست. همه داستان ها از سرپیچی و از ناخالصی شروع شد. ناخالصیه که تو وجود ما هست به خاطر پیروی از غریزه و شهوت ما. همه اینا از همینجا شروع شد. اینا باید زدوده بشه تا ما خالص بشیم. این که گفت و اونها رو خالص کردی همینه دیگه. خود ملعون ابلیس هم که قرآن میگه، میگه که قالف به عزتی که لاغوینهم اجمعین الا عبادو که منهم المخلصین. یه مخلصا رو من نمیتونم کاری کنم. تو این بلاها ایرادات ما قشنگ رو میشه. مثلا برای شما بزنم، یه یک نفر میاد 50,000 تومان پول میذاره یک جایی، خب بعد بلند میشه میره، شما به چپ هم نگاه نمیکنی. 50,000 تومان شما دستی قرض میده، میگه پول یه دقیقه نگهدار، 50,000 تومان شما به چپ هم نگاه نمیکنی، مال مردم. اما اگه 50,000,000 شد شاید ماجرا خود فرق کنه. اینجا یعنی چی؟ یعنی ناخالصی من و شما روی عددش دیده میشه. یعنی این یه عقرب سنجی که نشون میده که ناخالصی رو چیه. میگه آقا نگاه کن، این تا 50 تا 10,000,000 بیشتر جواب نمیده. بعد اون شرکش رو میشه. ما هممونو جسارت نمی کنم، هممون رگه هایی از کفر و شرک و نفاق تو وجودمونه. هممون از خودم شروع میکنم، تعارفی هم نده. میزانش متفاوته. موحد نیستیم. اصلا توحید خواسته خداست. یک نفر موحد بشه تموم کار براش، تمومه. اصل ماجرا به توحید رسیدن و به این رسیدنه که آقا جز خدایی نیست اصلا. هر آنچه که او میخواد عین حقه، هرچه از دوست رسد نیکوست. گفت غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده، شادی آن کین غم از اوست. لختی نفر به این مرحله برسه میگه غمم چون اون فرستاده مال اون، عجب خوشگلی داره این غم، چقدر زیباست این غم، چقدر قشنگ این غم. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها وارد مجلس اون ملعون شد، پرسید دختر علی چی دیدی؟ حضرت فرمود ما رأیت الله جمیل، و من جز زیبایی ندیدم. مخواب اینه ما چجوری میشدم به این مرحله برسه؟ مثلا بحث ما امروز روزه از زینبه. درک نشده مقام این بانو و این خانم بزرگوار. میشه به این سادگی تیکه تیکه کنه همه کس و کارتو جلو چشت، بعد بگه جز زیبایی چی ندیدم؟ ما رأیتو اصلا ندیدم الا جمیل. خیلی حرفه، نه راحت نگذری پای بچت بشکنه جلو چشت، شب خوابت نمیبره. چی شد؟ بعد بذاری بری یه چی شد این بچه من جا تو بیمارستانه الان سر کارم، یه 10 بار زنگ میزنی، 20 بار زنگ میزنی خبر میگیری. خوبه ها، این انسانیت تو رو نشون میده، محبت رو نشون میده، اما چی میشه که او میتونه این طور ببینه؟ در همه ما رگه های از کفر و شرک و نفاق هست، منتها تو جاش رو میشه. یک جا از طول 50,000 تومان قرار میگیریم، میگم استغفرالله، ما دزدی، رشوه. وقتی رقم سنگین میشه مثل درجه حرارته، میره بالا ناخالصی دیده میشه. این بلاها از ریز به درشت اصلا با سن ما شروع میشه. تو کوچیکی بلاها کوچیکتره، با چیزای بی خود برای یه شکلات از اون میگیرن گریه میکنیم. هرچی بزرگتر میشی درک از این بلاها هم درستتر میشه، آرام آرام بلاها هم نمود بیشتری داره. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. این بلاه اینجا لطفه. یعنی چی؟ یعنی میخوای خالصتر بشی، میگه ولتاژ رو زیاد کن. درخواست خود این آدمه، میگه ولتاژ رو بر بالاتر، من میخوام ببینم تا کی میتونم حرارت رو تحمل کنم و این نقصان رو برطرف کنه. بگه از اینجا بیشتر بشه دیگه قطع میشی. آها پس این ناخالصی منه، اینو من بذارم کنار. آقای هست خیلی، مثلا طرف میبینید معتقد و متعهد و مؤمن و همه به این اسم میشناسنش، در مقابل پول حروم مطلقا کوتاه بیا نیست، مگر 100 میلیارد هم بخوای بهش بدی، یهو میبینی در مقابل عشوه یک زنی شکننده است. این بلاش تو این حوزه است. یکی دیگه هست تو این حوزه محکمه، در مقابل حب جاه و مقام میشکنه. یهو خدا یک شرایطی فراهم میکنه که این طرف برای رسیدن به یک جایی میخواد زیرا به یه نفر رو بزنه، زیر پای یکی دیگر رو بکشه. اینجا یه هایی نشون میده، میبینی که ته دلش این قلیان، میبینی چه چرکی داره بیرون میاد، چی شده؟ ناخالصی ها داره نشون میده خودشو. حالا یه تو اینجایی، حالا آدمی عاقل از این بلاها استفاده میکنه برای چی؟ برای خالص‌تر شدن. میگه عجب ایرادم اینجا بود، برطرفش کنم. شما توی مسابقه فوتبال وقتی تیم حریف میاد به شما گل میزنه، میگه مربی که بیرون وایساده میگه عجب ایراد تیمم چی بود، میگه نگاه کن این هافک سمت راستم خوب بازی نمیکنه، اینو باید تعویض کنم. تیمتو داری خالص میکنی، ایراداتشو برطرف میکنی. چرا؟ چون جلوی تیم قدر داری میجنگی. ممکنه تا دیروز جلوی تیم بی خود می جنگیده، اصلا توپ از میدون شما اصلا به زمین شما نمی اومد، شما می گفتی بهترین دروازه‌بانو من دارم، اصلا توپ به اون زده نشده که بفهمی دروازه‌بان تو بیرونه. یک بچه رو به دنیا میاد بذاشت تو اتاق استریلیزه شده CCO، هیچ مریضی اونجایی، هیچ کس حق لفت آمد نداره، یه محیط استریلیزه، این هیچ مریضی نمیگیره. میگه عجب سلامتی، ای 20 سال شده تا حالا مرضی نگرفته. او رو یه دقیقه بیارید این جامعه که مردم همجا عادی راحت دارن میچرخن، بیاری میمیره. طرف تو زندان کردن دزدی نمیکنه، چه هنری. دو تا برادر بودن، یکیشون رفت اهل تهجد و نمیدونم عبادت و فلان تو کوه، بعد کارهای عجیب غریب میکرد دیگه، یه چیزایی هم رسیدم. یه روز اومد به برادرش سر میزد، این میرفت تو کوه با او سر میزد، گفت تو بیا اینجا. میگفتش که نه، تو که رفتی تو شهر داری میچرخی، آی فلانه، تو دینیمون نداری، اگه راست میگی بیا اینجا عبادت کن. گفت حالا یه سر من به ما بزن. تا اومد تو مغازه این طلا فروشی داشت، شغلی که در معرض آسیب فراوانه، مشتری ها مشتری خاصی هن، یه گرمش وسواس برانگیزه. تا اومد آقای قبلش رو، یه خانومه اومد تو مغازه این نبود، نگاش کرد همه چی پرید رفت. 20 سال عبادتش تو کوه و غار و اینا همه پرید رفت. بعد به داداشش گفت چیه؟ گفت آها، بالا سرتو نگاه کن. بالا سرش نگاه کرد، دید این دیگه داداشه آبو توی الک نگه داشته تو غربال. گفت هنرمندانه اینجاست که تو بیای و وسط مردم باشی و به کراماتی برسی. این بلاها دائم چرا چشت بچرخن و سر بنزه. جوان فکر میکنیم ما جوان نیستیم، فکر میکنیم ما غریزه نداریم، فکر میکنیم غریزه نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه درسته من درک میکنم که حملات شدیده، بلاها چیه؟ زیاد شده. اما تو چقدر میتونی خودتو نشون، تو چقدر میتونی خودتو نگهده؟ فلذا اینه که یاران امام زمان اصلا استثنائی هن. کسی که تو عصر غیبت منتظر امام زمان میمونن و پابند و ایشون میمونن پاش وای میستن، استثنائی هن. ثواب استادگیشون آقا رسول الله میگه 50 تا شهدای بدر. چرا؟ چون حضرت واقف بر این مسئله که بلاها تو آخر زمان چی میشه؟ زیاد میشه. آقا 300 سال پیش تو همین شهر، 200 سال پیش تو همین شهر، نه 100 سال پیش تو همین شهر مردم پوشیه میزدن، خانم ها اصلا کسی رو نمیدیده که بخواد هیزی کنه. میفهمی چی میگم؟ کسی رو نمیدیده که بخواد هیزی کنه. آیا او با جوان امروز که تو خیابون میره همه جور قیافه و رنگ و لعاب داره میبینه و باز به خاطر خدا لله تقوا پیشه میکنه، سرش میندازه زمین، از گناه پرهیز میکنه، دوتا یکی هن مطلقا. او در مقابل بلای این قرار نگرفته، این داره خالص میشه، این داره خالص میشه. ماها باید ببینیم تو کجا رو میشیم. هرچی بلاها بیشتر این ناخالصی ها بیشتر رو میشه. خدا لطف کرده کفاره گناهامون قرار میده، اما من و تو باید خودمون رو بشناسیم. این مهمه. هرچی مسئله سختر دیگه نمیتونی جواب بدی، میگه دیدی گفتم نمره نمیگیری. خدا میدونه، اصلا میدونه چه منتها من و تو میخوایم به خودمون اثبات بشه که بگه دیدی تو نمیتونی یا میتونی. هر بلایی که به ما میرسه، به ما کسبت عید ناسه، اولا خودمون اون بلا رو چرا خودمون آوردیم؟ من بهتون میگم، چون تو وجودمون بود. نگاه بکنید، مثلا فرض بکنید یهو یک نفر بیاد اینجا بگه آقا میخوام جیوه همه رو بگردم. خودمون بیاد بگم ما چی رو جیوه، خیالمون چیه؟ راحت. اما یه نفری که یه ریگی به کفششه به استرس میفته، بلا بر او چی شد؟ ظاهر شد. چرا برای بقیه نیومد؟ چون بقیه خالص بودن تو این زمینه. یعنی چی؟ یعنی خدا دقیقاً بلاها رو میفرسته روی ناخالصی ها میشینه. شیطان چی کار است این وسط؟ شیطان حریف تمرینیه، بلاها رو میکنه، مثل اون تیمیه که مقابلت، هرچی هم تو بیای بالاتر اونم همینجوری میاد چی؟ بالاتر. وقتی یه تیم یه دست شده دیگه بهت نمیرسه، میگه عباده که من عمل مخلصی. شیطان کارش اینه که ور بره اینا رو پیدا بکنه، پیدا بکنه با اونا ور بره، یعنی میشه او هم داره تو پازل خدا بازی میکنه. ملعون ها پدر سوخته است در این شکی نیست، اما اونم باز داره تو پازل خدا بازی میکنه. حریف تمرینی منه توی که بلاهامونه. یعنی برای یک مؤمن شیطان هم میتونه نردبان ترقی بشه. شیطان با وسوسه هایی که سراغ ما میاد میاد چیکار میکنه؟ دقیقاً ما رو متوجه میکنه که ارادمون چیه؟ کجاست؟ یه مثال برای شما بزنم. خدای ناکرده، خدای نکرده زبانم لال، شیطان توی این جمع نمیتونه بیاد کسی رو به زنا دعوت کنه. زورش نمیرسه. اما بیرون اینجا چرا؟ به خیلی‌ها زورش میرسه. توی این جمع نمیتونه بیاد بگه بیا عرق بخور. اصلا پیشنهادش هم نمیده. چون میدونه فایده نداره. میگه خالص سازی تو این زمینه صورت گرفته، این بابا دیگه خالص شده، دیگه فایده نداره. وقت تو بگو نزار. آقا اینا دفاعاشون قد بلندن، سانت نکش رو دروازه، فایده نداره. مدل بازی رو عوض کن، 90 دقیقه بیشتر وقت نداره. اون جونور زرنگه، یعنی حواس جمعه، میگه وقت نداره. برای ما هر چی میگیم بالاتر، مدل این فتنه ها و بلاها پیچیدگی های عجیب غریب پیدا کن. پس چی میشه؟ یعنی یک جاهایی از این فریاد ابلیس، دعوت به گناه ابلیس، برای میبینه یک جامعه اصلا توجه اینا داره. الان تو اروپا اینا زنای با محارم دارن، او توی جامعه ما جواب نمیده، توی اونجا جواب میده، چون آدم ها فرق دارن، چون تیمایی که داره باشون مبارزه میکنه فرق داره. شیطان دست میذاره میگیره همون تنابی که ما آویزونه، همون اضافه‌ای که از ما هست. اونم چیه؟ اونم برمیگره به غریزه و شهوت و این توجهاتی که ما بهش داریم. اگر یک نفردی هر لحظه عالم رو محضر خدا ببینه، بگه همین الان خدا داره به من نگاه میکنه، گناه میکنم، حالا چه کوچیک چه درشت. این اتفاق بیفته که هر لحظه من تحت نظرم، یک نگاه توحیدیه. پس چی شد؟ شیطان دست داشت ناخالصی ها. دقیقا ما با همین ناخالصی ها چی شدیم؟ سنجیده شدیم، ایرادات فهمیدیم. حالا صحبت اینجاست، تو همون مرحله میمونیم، نگاه کنید، تو همون مرحله میمونیم یا نه ایراده رو برطرف میکنیم یه مرحله میمونیم بالا. خیلی تو هم مراحل میمونن، یعنی تا آخر عمرشون دست و پنجه نرم میکنن با یه وسوسه، تا آخر عمرشون یه بار میگیره یه بار نمیگیره، تو همون مرحله. بعضی زرنگ هست یعنی که برطرف میکنن، میگه آقا شهوت داره رو من اثر میذاره، من باید خودم اصلاح کنم. میره ازدواج میکنه، چشار درویش میکنه، دوری میکنه از نامحرم، قشنگ اینو میخوشکونه، میخوشکونه، میاد بالاتر یه حمله وسیع‌تریش. ما تو این فرصت و عمرمون زیاد فرصت نداریم، باید هرچه سریع‌تر کار کنیم که خالص‌تر بشه. بعد بتونم بگم اون دنیا آتش جهنم میدون رو چی اثر میذاره؟ رو ناخالصی‌ها. هرچی ناخالصی‌ها در تو بیشتر باشه، آتش جهنم ورودیش بیشتره. وقتی ناخالصی نداری اصلا تو رو بنازنه تو آتش، آتش تو رو نمی‌سوزونه. ها؟ یه چیزی که آهنیه بنازش تو آتش، آتش نمیگیره اصلا. اما کاغذی باشه از کنار آتش ردش میکنه، شعله میکشه. این ناخالصی‌های ماست که آتش، اصلا آتش جهنم دنیا میخواد چیکار کنه؟ باید ناخالصی‌ها رو صاف کنه. خودت نتونستی با آتش صاف میکنن. فلز رو میخوان ناخالصی‌ها بگیرن، چیکار میکنن؟ ذوبش میکنن. میاد روی سر فلز، میاد اون بالا جمع میشه. میزان آتش جهنم اثرگذاریش به میزان ناخالصیه که از این دنیا پاک نکردی. پس ما خودمون جهنم با خودمون میبریم، ما خودمون جامونو تعیین میکنیم تو جهنم کجا باشه. یک کسی تمام وجودش میشه ناخالصی، مثل یک حیوان، بله هم ازل بدتر از حیوان زندگی کرده، مثل سگ زندگی کردن داره، مثل سگ محشور میشه، مثل خوک زندگی کردن داره، عین خوک محشور میشه، مثل آدم نیست، اون دنیا شکل خوک محشور میشه. بعضیا هستن، اینقدر جالب دقت کنید، اینقدر اینا ناخالصی دارن، از اینا خدا به عنوان هیزم جهنم استفاده میکنه، میگه اینا خوب آتیش میگیرن. آره وقودها الناس والحجاره، آیه قرآنه، میگه آتیش جهنم الناس، یکی سریشون آدمان، والحجاره و سنگایی هستن. زغال سنگ چجوری میندازن؟ میگه بعضی از این آدما اصلا خوب میسوزن، خوب میسوزن و خوب میسوزونن، به عنوان هیزم هم میشه ازشون استفاده کرد. ببین چقدر ناخالصه طرف. تو این دنیا سراغ اینجور چیزا نرف، اصلا نمیفهمه. ببین چنان گناه میگیردش، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. شما در یه نوشابه خانواده رو خالی بکن، توش خالی کن، درش محکم ببند، 100 سال بنازش تو اقیانوس، اگه یه قطره آب رفت توش، دور تا دورش آبه، دور تا دورش پاکیه، مطلقا نمیفهمه. هیچ کس از شمر به امام زمانش نزدیکتر نبود به لحاظ جسمی، نزدیکتر نشد به لحاظ جسمی، چش تو چش امام زمانش زد. این دریای نور، این اقیانوس پاکی، میبینید قفل شمر، هیچی درش اثر نمیکنه، همه چیش ناخالصیه. میدونید چرا؟ چون نور الهی در میان خالصی ها جریان پیدا میکنه، نداره گیرنده ای نداره. میگه للقلب اذنین، امیر مؤمنان فرمود اشتباه نکنم، للقلب اذنین، قلب آدم دوتا گوش داره، دوتا گیرنده داره، اذن للرحمن و اذن للشیطان. تو خودتی گیرنده تو تنظیم میکنی. بعضی ها میدونی چی کار میکنن؟ خیلی راحت رو خودشون کار میکنن، کلن اون سیم پیچی، اون سیم کشی، اون باندی که شیطون میگیره رو کلن کور میکنن، میگن بیا به چرخونت چون خواهی بچرخون. اگر من و شما خالص شدیم اصلا نخی نداریم که شیطون بگیره بکشه، هیچ کاری نمیکنیم. بشیم اینجاست که کفر و شرک و نفاقمون رو میشه. چجوری؟ ببین به میزان این که غیر خدا رو شریک کردیم، غیر خدا رو آوردیم، غیر خدا کفره، کافر شدیم، به غیر خدا رجوع کردیم. چون غیر خدا شرکه، چون ما ادای مؤمنین رو در آوردیم در حالی که مشرک بودیم، منافقیم. منطقه هرچی بلا سنگین تر میشه اینا چی میشه؟ رو میشه. شما میبینه قیس بن ضحاک مشرقی، این خیلی عجیبه، تا قبل از حضرت عبدالله به میدان بره تو سپاه مسلمان، خیلی عجیبه، تا قبل از به میدان رفتن حضرت عبدالله که اصلا به میدان رفتن معنی نداره، خوش پرک کرد رو پیکر مطهر عمو، امام زمانش بگیم بهتره. این اومد به ابا عبدالله گفت یا حسین موندنم دیگه فایده نداره. گفت یعنی چی؟ گفت ببین هیچ فایده نداره، اونا 30,000 نفرن، همه هم رفتن، فقط تو موندی، من میخوام برم. گفت چجوری میخوای بری؟ گفت یه اسبی تو خیمه ها قایم کردم. ببین ناخالصه این آدم از اوله، از همون اولی که اسب رو تو خیمه ها چیکار کرده؟ قایم کرده، یه راه برای شیطون بگید گذاشته، خودش تنابه رو گذاشته که شیطون دقیقه 90 ببین این بدبختی بوده، یعنی من بگید جز بدبختری آدمایی که من میشناسم یکی همین ملعونه، ملعونه این آدم ها. حضرت عبدالله فرمود میخوای بری برو، منتها خیلی دور شو. گفت چطور؟ گفت خیلی دور شو که صدای من نشنوی. یعنی نرو، یعنی چه صدای من رو نشنوی؟ یعنی بیچاره تو تمام این صحنه ها رو دیدی، ابو عبدالله آخر کاریا از کسایی که از دنیا رفته بودن استمداد طلبید، بلند شد تکی کرد بر شمشیرش، به سمت علقمه نگاه کرد گفت عباس کجایی، به سمت کوفه نگاه کرد، هانی رو صدا زد، مسلم ابن عقیل رو صدا زد، به سمت خیمه ها نگاه کرد، پیکر پاک شهدا رو که برده بودن تو دارالحرب، اون خیمه ای که پیکر مطهر می‌بردن اونجا، نگاه حضرت علی اکبر رو صدا زد. این یعنی چی؟ این داشت به کل اون جماعت می‌فهمون بیچاره ها ببینید به کجا رسیده که امام زمانتون از مرده ها داره طلب استمداد میکنه. داشت حجت عمومی کرد، داشت بدبخت میکرد سپاه یزیدو، داشت بیچاره شو میکرد. این ناخالصی ها رو باید زدود، این ناخالصی ها سبب جذب گناهان بیشتر میشه. یه قطره نجاست تا این لیوان باشه ها، خب من این لیوان رو پر آب بکنم چی شده؟ یه لیوان نجاست. فلذا تو سوره شمس و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها همینطور میگی 17 تا خدا قسم میخوره، خدا 17 تا قسم میخوره، میگه قد افلح من زکا. کی برد؟ اونی که ته لیوانشو پاک کرد. گفت نذار ناخالصی باشه، ناخالصی رو شیطون میگیره ها، بگیره ول نمیکنه ها، هی ناخالصی و ناخالصی اضافه میکنه ها. بریم به اینا فکر کنیم. امروز دعای ندبه اومدیم، من نیومدم یه سخنرانی بکنم بگی آقا بابا تهران اومده سخنرانی کرده بلند شد رفت. میبینی 70 سال از عمرمون میگذره ناخالصیه سر جاشه ها، همون اخلاق بدی که با خانوادهمون داریم، غروری داریم که برگردیم من به زنم اینطوری بگم چی میشه؟ شیطانه، شیطان تو وجودت مسجل میشه اینطوری فکر میکنی. من به بچم اینطوری بگم چی میشه بگی؟ من برم به برادرم بگم ببخشید و چی میشه بری بگی؟ میدونی چرا من تموم شد دیگه؟ همه غیر خدا هست دیگه، شرکه. احبب لل... پرسیدن آقا توحید یعنی چی؟ از حضرت رسول، حضرت فرمود احبب لله عاد لله واد لله، گفت یعنی برای خدا دوست داشته باش، برای خدا دشمن بدار. ها یعنی چی؟ یعنی گفت این ولایته، این توحیده. یعنی ببین یک موقعی از اون منه، مثلا به من الان بگن نگاه کن برو فلانی عذرخواهی کن، بگم من برم، این معنی یعنی کی؟ یه موقع است من رائفیه، این شیطانیه. یه موقع است میگم نه، جایگاه من به عنوان مثلا یک سخنران شیعه بلنشم برم از یک سخنران مثلا برم کیک که آبروی شیعه میره، اگه من برم پیش او آبروی کی میره؟ شیعه میره، نه آبروی من. اینا رو خوب میفهمید، به دلتون رجوع کنید ببینید منه یا یه چی دیگه هست. من روحانی بشینم این پایین با 70 سال سن یه روحانی 30 ساله بره بالا منبر، خب این معنی برای چیه؟ میخوام بگم اینا خیلی جدی میشه بعضن. میای بالا ما اینا زیاد دیدیم. در وجودمون هست. اینا ناخالصی، اینا شرک و کفر و نفاقه. پیامبر موحد بود. پیامبر اصلا جز خدا نبود. هیچی جز خدا نمیدید. امیرالمومنین جز برای خدا چنان شمشیر میکشه که اصلا مات میمونی، انگشت به دهان میمونی، و برای خدا چنان سکوت میکنی که باز انگشت به دهان میمونی، که یک سری آدم نادان چون خودشون پر از شرک و کفر و نفاقن نمیفهمن علی رو، میگن ای مگه میشه یکی جلو چشش همسرشو اسدالله غالب و جلو چشش همسرش بزنن پس سکوت کنه؟ میگه آخه بدبخت، او همون موقع هم که شمشیر میزد برای خودش شمشیر نمیزد، برای خدا شمشیر میزد، اینجا برای خدا سکوت میکنه. درست یا نه؟ خیلی سخت ها اسدالله الغالب باشی، شهاب الله الثاقب باشی، حیدر کرار بلا فرار باشی، زرهت پشت نداشته باشه، همه ازت حساب ببرن، هر جا اسلام گیر کرده راهگشا باشی، پرچم هدایت باشی، خدا به شمشیر تو و به ضرب شست تو اشاره کرده باشه در حدیث قدسی لا فتا الا علی گفته باشه و لا سیف الا ذوالفقار، که تو منابع اهل سنت هم هست این عبارت، بعد جلو چشه دیگه کسی مثل همسرتو بزن، اونم یه نه نه زن عادی فاطمه رو بزنن سکوت کن، چون اون موقع هم که شمشیر میزدی برای خدا بود، اینجا می سکوت برای خدا. وقتی میبردن آیه قرآن میخون که هارون سکوت کرده بود، انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل، ای برادر من سکوت کردم برای اینکه تفرقه بین بنی اسرائیل نیفت. این آیه که حضرت هارون وقتی موسی میاد میگه چرا تو سکوت کردین و این کارو کردن، گوساله پرستی کردن، میگه من ترسیدم بین بنی اسرائیل تفرقه بیفته. اینو میخون و میگفت ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني، همون آیه که دوباره حضرت هارون خواست بفهمونه به ما، برای خدا شما میبینی اهل بیت امتحاناشون باور نکردنی. شما در صلوات در زیارت از زهرا سلام الله علیها میگه که السلام علیک، سلام بر توی بانوی که خانومی که امتحانکه، خدا تو رو امتحان کرد، امتحانکه لا قبل ان یخلقی، که خدا تو رو آزموده قبل این کسا خلقت کنه. فوجدک صابره، تو رو چی یافت؟ صبوری. اینها نه تنها که بر بلا صبر میکردن، دقت کنید، بر بلا صبر میکردن که شکرم میکردن، شاکر هم بودن. اونها که نعوذ بالله گناهکار نیستن که نیاز به چی داشته باشن؟ به بلا. برای چی؟ برای پاک شدن. اینجا داستان عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. چیه داستان؟ عرضم، زمانی که امام سجاد علیه السلام بر یزید ملعون وارد کردن بر امر کاروان، یزید همین آیه که اول خوندم و خون ما اصابت کنم مصیبت، وقتی مصیبتی به شما میرسد به خاطر کارهایی که خودتون کردید، تازه خدا خیلیشو بخشیده، اینو خون. یعنی چی؟ یعنی عیاذ بالله شما گناهکارید، شما اهل بیت پیغمبر، این مصیبت هم سر تا، تازه خدا خیلیشو بخشیده و یعفو عن کثیر. امام سجاد آیه گفت این مال شما هاست، مال ما، آیه ما اینه، آیه رو خون که در اون خداوند میفرماد این مصیبت هایی است که در اون کتاب از قبل برای شما ها نوشته شده بود و فقط شما پذیرفتید مصیبت ها رو به جان بخرید. دیدید دای ندبه چجوری شده شد؟ فشرت رودک، پذیرفتید شرط خدا رو، گفتید و علمت من هم الوفا، و تو هم میدونستی که اینا وفا میکنن. ما در روایتی داریم خداوند متعال به حضرت رسول فرمود تو در این دنیا به سه تا آزمایش سخت گرفتار میشی، چطور میبینه خودتو؟ حضرت عرضه داشت خداوند اگر تو کمکم کنی انشالله که بتونم از این امتحانها سربلند بیرون بیام. بعد خداوند فرمود دونه دونه امتحانها رو گفت و اما ابنتک، که اول آزمایش با دخترت شروع میشی، بعد جالبه تا روزه حضرت محسن خدا میخونه تو این روایت، این طور میشه اون طور میشه، بین در و دیوار قرارش میدن، حقش رو میگیرن، فرزند در رحمش رو به شهادت میرسونن. و اما اخیک، و اما برادرت علی، دستشو میبندن، میبرنش برای به زور برای بیعت بردن، این طور میکنه این طور میکنه فلان. بعد شروع کرد و اما فرزندانت، اونجا روزه امام حسن و روزه ابا عبدالله خون. پیامبر گفت اگر شما قضا و قدر رو برای این قرار دارید، حالا خدا چرا این کار میکنه؟ باریکشالله این سواله، چرا خدا میخواد اینا رو اذیت کنه؟ نه، یعنی یه جای لازم حجت تمام شه، یه جای لازم تا دهنا چی بشه؟ بسته بشه، لازمه یکی فداکاری کنه. اینجا ماجرا حل میشه. برای اینکه من ماجرا بیشتر حل کنم یه مثال خیلی قشنگ میزنم. شما به بچت وقتی میگی بگو بابا، او میگه بابا، تازه بخواد بده حال بده ها، یعنی کیفش کوک باشه، بچه کوچیک حوصله داشته باشه جوابتو بده، میگه چی؟ بگو بابا. میگه چی؟ بابا. برای چی؟ تو بهش میگی بگو بابا، او با خودش میگه که نگاه کن این از من خواست بگم بابا، پس من میگم چی؟ بابا. خدا پیامبرش فرمود بگو بابا، پیامبر نگفت بابا، پیامبر هم فرمود بگو بابا. ببین چی شد؟ خدا بهش گفت بگو بابا، پیامبرم گفت بگو بابا، چون خودش رو اصلا کسی بگید ندید. خدا گفت قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. پیامبر فرمود قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. این چرا؟ چون منی نیستیم اصلا، او خداییه، او موحده، برای همینم هم لقبش میشه امین، که او امانت داره، او اصلا کسی ندید خودش. یه مثال برات بزنم، شما این یه چاقوی پرت کنن سمت شما، یه سنگ پرت کنن سمت شما، چیکار میکنید؟ فرصت جا خالی دادن نداشته باشید، ببین میخواد بخوره تو چشتون، چه راهکاری دارید؟ باید که دستتون میگه چش. یک سوال، مگه دست عضوی از بدن نیست؟ ها چرا خودشو فدای چشم کرد؟ بعضی از زرنگ هم فهمیدن من چی میخوام بگم، چرا رفت جلو چشم رو؟ بدن موحده، بدن موحده. یعنی چی؟ یعنی دست اصلا خودشو من بگی نمیبینه، هرچی مغز بگه. مغز تشخیصش برای اینه توی دست باید فدا بشی تا یه سری چیزا بمونه. چشم میره جلو، قمه میکشن رو سر طرف، دستو میاره بالا، سه تا انگشتش میریزه، قمی نیست، سر به سلامت، سر سالم موند، چون موحد. اگه این دست خودش یه مغزی میداشت برای خودش، تا میگفت چرا دست راست بره، چرا دست چپ رو نفرستادی، چرا 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 انقلت ها، صاف رفت اون بالا، خودشو گرفت جلوی فدا کرد. خداوند متعال فرمود به همی اهل بیت می قبل خلقت، گفت ببینید باید حجت تمام بشه، حق و باطل کنار هم، باید انقدر این ماجرا تو چش باشه که ایش کنه. کی دست رو گرفت بالا؟ حسین ابن، گفت من به جان میخوام همش. حتی ما داریم که وقتی حضرت در گودال بود، جبرئیل آمد گفت حل دیگه نیاز بیشتر از این نیست، گفت نه برو کنار، برو بین من و ربم حائل مشو، گفت برو کنار، من تا ته ماجرا رو اینجا تموم میکنم. برای چی اینقدر ماجرا کربلا شیش تنگه؟ برای چی شیش ماه داره؟ برای چی 90 ساله داره؟ برای چی تازه دوماد داره؟ برای چی همه اینا توشه؟ برای چی مسیحی داره؟ برای چی پدر تو این سپاه، پسر تو این سپاه، برادر تو این سپاه، یه برادر تو اون سپاه؟ باید ماجرا تموم بشه، باید این اتفاق میو، باید نه که میخوام بریم جبر بگیم، اما باید یه حسینی بیا که تا امروز بعد 1400 سال تو بفهمی تفاوت اسلام داعشی با اسلام حسینی چیه. به والله قسم اگر ابو عبدالله نمی کرد این کارو، ما امروز نشستیم پا منبر ابوبکر بغدادی، به والله قسم. حسین تموم کرد. دیشب داشتم با خودم فکر میکردم، خدا گواهه گفتم چقدر تو قشنگی یا آبا عبدالله. یعنی داشتم به خودم همینجور داشتم فکر میکردم چقدر قشنگی تو، چقدر یه دونه‌ای، چقدر افتخار میکنم به این که دوستت دارم. نمیتونم بگم شیعتم، چقدر به این افتخار میکنم، چقدر دوست داشتنی تو. چون هر چی من فکر میکنم، چون یه دونه بود در عین تمام اون کاری که داشت میکرد وسط جنگ در نرخ تنگ کرد. میگم وسط دعوا نرخ تنگ نمیکنن، نرخ تنگ کردم عبدالله. بیبی از زینب سلام الله علیها نقل میکنه، میگه دیدم این پیرنش برش داره با چاقو پاره پاره میکنه. گفتم چیکار داره میکنه یا ابا عبدالله؟ گفتش حضرت فرمود که این جماعتی که من میبینم اینا برای میان بعد کار احتمال داره پیکر من برهنه بشه، تمایل ندارم. آی جوان حسین بعد از شهادتش پیکری که دیگه سر نداره رو نگران بالا تنش برهنه دیدش. مواد ما بیه ما کجا؟ ما حسینی، ما حسینی، ما یزیدی نیستیم. این من مال یزیده، این سیستم مال یزیده. بعد که اونو پاره پاره کرد، حضرت میفرماد دیدم یه پیرهن آبی قشنگی روش تنش کرد. گفت این دیگه چیه؟ گفت اونی که برای پیرهن میاد ناامید بر نگرده. وسط دعوا نرخ تعیین نکرده. تو اینجا رو تا اینجا گفتم. بعد اینجا چی شد؟ ما چرا اولش گفتیم اللهم لک الحمد و علی ما جرى به قضاءک؟ ما چرا گفتیم الحمدلله؟ من بهت میگم، اولا میگم الحمدلله به داشتن همچون حسینی. بهتون بگم خوشا شکر، شکر نداره؟ زیارت عاشورا میخونه آخرش به سجده نمیری بگه اللهم لک الحمد ها؟ نمی؟ اگه شما شکر زیارت عاشورا آخرش برای چیه؟ شد دو برای چی؟ اینجا شاهکار حسین ابن علیه. ببین عزیزم، مگه نگفتم وقتی تو ناراحت میشی کفاره گناهات میشه؟ ها؟ حالا ببین چیه؟ گفتیم بدتره حالت چیه؟ یه عزیزی از دست بدی، هی یاد جوون از دست داده طرف بعد 17-18 سال، بعد 20 سال یاد جوونه، یاد جوونش رفته آتیش میگیره. ها؟ اینجا بیان که جوانی از دست بدهی تو مضطر میشی برای یه کسی دیگه که جوان از دست داد. عشق میریزی برای همون معادل این که جوان از دست بدی از گناهات میبخش. ببین خار تو انگشتت بره کفاره گناه، خار تو انگشت بره بیشتر کفاره میبخشن یه آدم یه عزیزی از دست بده. هرچی بلا بزرگتر میزان بخشش هم چی؟ بیشتر. بیان که جوان از دست بدی وقتی به علی اکبر امام حسین برش عشق میریزی، خدا میگه نگاه کن انگار خودش، انگار انقدر مهربونه با همون انگار میبخش. چون بلای حسین عظیم است، بخشندگی هم چی میشه؟ عظیم میشه. یک موقعی هست شما ببخشید عذر میخوام، مثال یه نجاست گوشه یه میزه با این شیلنگای آکواریوم که خیلی کوچیکه آب میریزی و یه دقیقه نگه داری اینو نجاست پاک بشه، یه موقعش با این شیرای آتش نشانی میگیری، یه ثانیه میگیره همه رو میکنه تمیز میکنه. ها؟ اینه که میگه یه قطره عشق بر حسین همه رو میبخشه. این منطقیه، چون بلا بلای عظیمیه، بلا بلای عظیمیه. اینه که تو زیارت عاشورا رازش اینه. تو زیارت عاشورا شما میگی لقد عظم مصابی، میگی مصیبت من. برای چی؟ میگی انگار من جوانت دست دادم، انگار من دختر بچه 3 سالت دست دادم، انگار من بچه 6 ماه هم رو، انگار من برادرت دست دادم، انگار من پدر از دست دادم. هر چی بخوای بگی آدم داره. دیدی چقدر جالبه؟ این انگاره انقدر مهربونه با همین انگار میبخشه. نگفتم ارحم الراحمینه؟ حالا فهمیدی چرا ابا عبدالله میشه رحمت الله الواسع؟ فقط میبخشه، فقط میبخشه، فقط. خدا حسینو گذاشت تا آدمای کمتری جهنم بره که ببخشه باهاش. همینطور خیلی قشنگ. مرحله سوم بلاها و ارزم تمام، عبارتی که شاهکاره در دعای ندبه، عزیزن علی ان ارى الخلق ولا ترا ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا این عزیزون علیه عزیزون علیه میگه بر من سخته، بر من سخته. اینا هر کدومش میشه یه سخنرانی که، اما اینو کار دارم، میگه عزیزون علیه ان تحیط بک دون البلوا، میگه بر من سخته که ببینم بلاها دور توی امام زمانم میچرخن، دونی منم نیستم، آخه پیدات نمی کنم. فهمید چی شد؟ قبلش میگه من که تو رو نمیدونم کجایی، خلقو میبینم تو رو نمیبینم، نه صدای ازت میشنمم، ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، عزیز علیه، خیلی بر من سخته ببینم این بلاها دور تو رو گرفتن آقا جان، کاری هم از دستم بر نمیاد، چون مطمئن بلاها دور امام زمان رو گرفتن. کجا؟ فکر کردید این فرزند همان علیه که خلخال از پای پیرزن یهودی کندن زار زار گریه میکرد، میگفت مردی از شنیدن این خبر بمیره مرگ بر او رواست. بعد امروز نمیبینی اتفاقای عراقو، بچه های کوچیکی که دارن سر بریده میشن، ناموس شیعه که افتاده دست داعش دارن میبرنشون برای جهاد نکاح، اینا رو نمیبینه؟ این کشت و کشتارا رو تو دنیا نمیبینه؟ جگر امام زمان خونه، اما کجا پیدات کنم بیام یه خورده از بار غمتو به دوش بگیرم؟ نمیتونم پیدات کنم. عزیزون علیه، سخته برام. این میشه ماجراها. یعنی مرحله سوم اینه که یه عده آدم باهوش پیدا میشن، اینا کارشون میدونید چیه؟ اینا کارشون اینه، میان میگن دور امام زمانشون میچرخن، میگن میشه یه خورده از اون بلاها تو بدی به ما، کمی سبکتر بشی. ببین یه نفر عزیز از دست میده، دیدی آدما مشکی تنشون میکنن، طرف وقتی خیلی غریب است دیگه میاد تو مدرسه عزا مشکی هم تنش نمیکنه، اما وقتی خودی تا 40 مشکی تنت میکنی، وقتی خودی مشکی، یکی به من گفت چرا تو کل محرم و سفر مشکی تنت در نمیاری؟ گفتم دارم ادای خودی ها رو در میارم. فهمیدی؟ گفتم میخوام ادای خودی ها رو در بیارم. غریبه میذاره میره، تا مدرسه خط تمومش نهارشو میخوره میذاره میره، خودی وای میسته. اصلا وایسای جلو دم در داری تسلیت میگی، میاد یکی میاد میگه آره برای من برادر خوبی بود، او یکی میاد میگه آقا شوهر خاله خوبی بود، او یکی میاد میگه دایی خوبی بود. ببین اینا رو که میبینی غم تقسیم میشه. برای همینم به ما سفارش شده چیکار کنی؟ خودتو شبیه صاحب عزا کن، خودتو شبیه صاحب بلا کن، برو خدمتش. تو کربلا همین شد، یه عده خیلی زرنگ بودن دور ابا عبدالله میچرخیدن که بلاها چی باشه؟ کمتر باشه. به خاطر همون کسایی که وایستادن آخر رفتن، اینا خیلی کارشون درست بود. این که مجلس تعطیل شد نمیرفتن وایستادن، سخت بود آخه بلا، نمیتونستن تحملشن. زهر میاد، ظاهرم به حضرت عباس میگه، زهر میاد به یکی از یاران میگه من میخوام برم میدون، بعد از اون فرد میگه که حالا ظاهر حضرت عباس بوده، میگه چرا الان میخوای بری؟ یعنی زود میخوای بری به میدون؟ میگه ببین من دیگه تحمل این همه بلا رو ندارم، نمیتونم ببینم یه مرد با لباس جنگی عبدالله اینطور میاد میره تو میدون بالا سر یارانش، دونه دونه رو رفت بالا سرش، بر میگرده بعد 4-5 تا دختر بچه میره دورش رو میگیرن. خب این چه جنگی؟ این بچه ها اینجا چیکار میکنن؟ من دیگه تحمل ندارم، من خواهم برم. گفت برو. کسایی که وایستادن آخر اینا، چون بلاهای عجیبی دید. حضرت عباس برای چی دیر رفت؟ اصلا میدونی حضرت عباس اذن میدون نخواست، هیچ جا نگفت اجازه میدی برم میدون، نبود. حضرت عباس یه شاهکاری کرده، اینو باید بگم برای شما. حضرت عباس برادراشو زودتر از خودش دونه دونه به میدون فرستاد. گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت امروز آقایم و مولایم و امام زمانم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن شبیه مولایم شوم. میخواد خودشو شریک کنه در بلای داغ برادر دیدن با امام زمانش. نقل وقتی رسید بالا سر همین عباس، خواست سرشو به روی زانو بگیره، خیلی عجیبه اینه بارن، حضرت سرشو گذاشت پایین. هر کسی آرزو داره امام زمانش سر او رو به دامن بگیره. گوشت اینجوری میکنه یا اخی به نفسی ان، امام حسین 3-4 جا تو کربلا به حضرت عباس میگه به نفسی ان، جانم به فدات. امام معصوم به غیر معصوم داره میگه جانم به فدات. گفت چرا اینجوری میکنه؟ گفت امروز کسی نیست سرتو رو به دامن بگیره. ببین این آدمی که میره خودشو در بلای امام معصوم شریک میکنه. بلاها سخت بوده ها، من به شما بگم، مختار وقتی این قتله قتل این قاتلا رو می آورد میگفت بگو چه کردی، این بازجویی‌هایی که مختار گرفت شد روزه بعدها برامون. وقتی قاتلای حضرت علی اکبر، آخه یکی دوتا هم نبودن، قاتلای حضرت علی اکبر زیادن، هر کی رسید زد. وقتی آورد چند تا شون کسایی که اصلی تر بودن گفت چه کردی، گفتش که ما این همه آدم به میدون رفتن حسین رو اینجوری ندیدیم، مثل بچه‌ها دنبال علی اکبر افتادن، یه مثل بچه‌ها خیلی عجب. میگه راه میرفت بلند بلند داد میزد، گفت خدای ببین کی شده. اصلا بعد از علی اکبر حضرت عباس میاد، خیلی عجیبه، حضرت عباس میاد جلو میگه که یا مولای هیچ نمیگه اجازه میدی میدون زشته دیگه ها، آدم مثلا مجلس خط به اون صاحب مجلس هم نزدیک باشی بیای بگی که برم کار دارم، نمیگی که منم برم دیگه، بذار منم برم، اینو نمیگی. اومد فقط فرمود دستی گرفت روی عقش، گفت زاغ صدری، گفت بعد علی اکبر این سینم دیگه داره میترکه. حضرت فرمود برو آب بیار، گفت برو آب به نفسی اند، اینجا میگه حضرت، گفت به نفسی اند، برو آب بیار، جانم به فدات برادر، برو آب بیار. باز اونجا هم که رسید بالا سرش فرمود به نفسی اند ارکب یا اخی، جانم به فدات. اینو تاریخ طبری اهل سنت هم نقل کرده، گفت جانم به فدای تو برادر بلنش. همه اینا رو گفتم، اینا کسایی بودن که خودشونو در مصیبت ابا عبدالله شریک کردن، اما من ماندم در شخصیت یک بانوی که اصلا اصل مصیبت رو او دید. چرا؟ چون ابا عبدالله هم رفت. شما مصیبت حضرت عباس سخته، یعنی کمر میشه، یعنی امام حسین گفت کمرم شکست بعد عباس. مصیبت امام حسین چیه پس؟ مصیبت عباس اون، من نمیدونم اون تل زینبی اون بالا چی بوده اونجا، اصلا سکوی پرتاب بوده خدایمان. اینو که گذاشت ایچی، اون نیومد بگه یا برادر جان بیا مصیبتات شریف میشن، یه چی دیگه گفت مصیبتاتو بذار برو همشو بردار. مرحوم میرزای شیرازی بالای منبر داشت، شیخ حسن علی تهرانی تو مشهد داشت منبر رفته بود داشت میخوند، مرحوم میرزای شیرازی نشسته بود، گفت زینب رو بردن بر مجلس ابن زیاد وارد. بعد یه فریاد زد میرزای شیرازی، گریه گریه گریه، همه به گریه میرزا گریه شون گرد. بعد خواست بگه بقیه شو بگه، گفت ابن زیاد رو گفت ساکت بذار حقه این مطلبش ادا بشه، میفهمی که زینبی رو بردن؟ اما مصیبت رو نمیفهم، آخه نمیفهم اون کی بوده، گفت میفهمی چه زینبی رو بردن؟ یکی از صحابه امیرالمومنین بود، ایرانی هم بوده ظاهرا، این میگه من سالها همسایه خانه علی بودم در کوفه، میگفت خدا شاده من نفهمیدم یه دختر داره. صدای از این خونه بیرون. هر موقع بیرون میومد چهار تا برادرش دورشو میگرفتن که نقل شده در منابع معتبر، میگه وقتی رو وارد کردن در مجلس ابن زیاد و هیت تست رو به وجهها به کمه ها، میگه وقتی وارد کردن میگفت زینب آستیناشو جلو صورتش میخوای بعد از امام زمان بپرسی، از امام زمان وقت برو بپرس امام سجاد. پرسیدن آقا جان کجا روزه سخت بود برای شما، بگو اصل روزه کجا بود. جالب حضرت نمیگه روزه او سرهای مریده و اینا، اینا نمیگه، حضرت سه بار گریز آه میکشید و بگو اشام. شما نمیدونه تو شام به ما چه گذشت. من داشتم تو کتاب بخونم، هفت مورد حضرت امام سجاد نقل کرده، به چهارمی رسیدم کتاب بستم دیگه نتونستم بخونم. بابا نتونستم، الان نمیدونم پنجمی و ششمی هفته چیه، نمیدونم، نتونستم بخونم. چهارمیش این بود، میگفت از بالای این پشت بوم ما مردم جمع شده بودن، ما رو آورده بودن از بالا نگاه میکردن، بعد آتیش مینداختن رو سرمون، سنگ نه، میگو زغالای رو آماده کردن میرختن، میگو یه زغال افتاد رو عمامم، خواستم بردارم دیدم دستام بسته است. همه اینا به کنار، اون آبرو، این ناموس اهل بیت، اینا رو مصیبت عظیم خدا شاهده. من جدی عرض میکنم، بارها گفتم من ماندم در شخصیت یکی مثل بی بی زینب سلام الله علیه. چقدر هم زیبا کربلا رو کتابش رو تمام کرد، رفت دست بود زیر پیکر مطهر، نیزه شکسته ها رو کنار زد، آورد بالا گفت خدایا تقبل منا هذا القلیل، گویی از ما کم بپذیر اما قبول کن. اصلا اون شون لسان بشریت به خدا عالمه غیر معلمه یعنی چه علم لدنی بهش دادن. ما یه عشق میریزیم بر ابو عبدالله، میگه اینقدر ثواب اینقدر فلان کامل زیارت بخونید، اون کسی که مصیبت ابو عبدالله رو به دوش بگه. اصلا امام سجاد نمیتونست حرف بزنه، تو شام حضرت یه خورده صحبت کرد، اونجا حتی لسان گویای امام زمانش شده بود. اینه، این عبارت زیبایی تو دعای ندبه چی میگه؟ میگه عزیزون علیه توحیت ان توحیت که دونی البلو، برای من سخت بلاها دور تو رو بگیره، من نمیدونم کجایی، منم دوست دارم مثل عباس بیام یه خورده از اون بلاها رو به دوش بکشم، نمیدونم کجایی. ببین این دعاها، این ادعیه‌ها از اهل بیت به ما رسیده، جمله جملهش تفسیر داره، 10 جلسه سخنرانی جمله جملهش. از این به بعد به این آیه رسیدی، به این بزمخان، به این فراز رسیدی، به این عبارت رسیدی، دلت میشکنه چون یه چیزای دیگه حالا میبینی در پسش، اشکت همینطور میاد. اون موقع هم دیگه رو فراموش نکنیم انشالله. ما نایب و زیاره شما در کربلای محلا به زودی خواهیم تأجیل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب از زمان صلوات نایب بفرمایید.